ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. از اجلاس وزرای خارجه ناتو که موضوع افغانستان در آن مطرح است، همچنان ملاقات رؤسای جمهوری کوریای شمالی و جنوبی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان نیز به نشر میرسد، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
در ابتدا سرخط چند خبر. بحث‌های وزیران خارجه ناتو در مورد افغانستان در بروکسل ادامه دارد. مقام‌ها از کشته شدن بیش از 10 طالب مسلح در لوگر و ننگرهار خبر می‌دهند و رهبر کره شمالی و رئیس جمهور کره جنوبی گفتند آنها به غیر هسته‌ای ساختن شبه جزیره کوریا متحد هستند. تفصیل اخبار. بحث‌ها در نشست وزیران خارجه ناتو در مورد افغانستان ادامه دارد. شهر بروکسل پایتخت بلژیم میزبان این نشست است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه گفت که در این نشست در مورد صلح و آشتی در افغانستان بحث می شود. در بحث‌های وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان، جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع و کورنلوس سمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان نیز اشتراک کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. پلیس ولایت لوگر از کشته شدن 6 تن از طالبان مسلح به شمول یک قماندان مهم این گروه خبر می دهد. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر برای رادیو آزادی گفت این طالبان امروز در نتیجه خشونت ذات البینی در منطقه پادخاب شانه کشته شدند.
لوگر ولایت پادخاب شانه که
در پادخاب شانه ولایت لوگر در نتیجه خشونت ذات البینی 6 تن از افراد طالبان مسلح به شمول ملا قیوم یک قماندان مهم طالبان کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. در یک خبر دیگر داریم که مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند در جریان عملیات نیروهای امنیتی ملی 6 تن از طالبان در ولسوالی خوگیانی کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات دیشب راه‌اندازی شد.
د خوګرنو ولسوالۍ په دوړ سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو له لورې عملیات ترسره شوي چې په ترڅ کې
او میګوید در عملیاتو کې دیشب در منطقه ادول ولسوالۍ خوګیانی کې از سوی نیروهای امنیت ملي رو اندازی شد به شمول یک ماینساز به نام زرین 6 تن از طالبان مسلح کشته شدند. به گفته وی در این عملیات یک طالب مسلح زخمی شده و دو فرد مسنون بازداشت شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد هم تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی گفتند آنها به غیر هسته‌ای ساختن شبه جزیره کره متحد هستند. کیم و مون این سخن را امروز پس از یک دیدار تاریخی گفتند. رئیس جمهور کره جنوبی در مورد بحث‌هایشان گفت او می گوید ما بحث‌های بسیار خوب داشتیم و به باور من این می تواند یک تحفه خوب برای مردم کره جنوبی و کره شمالی و همچنان برای مردم سراسر جهان باشد. کیم جونگ اون نخستین رهبر کره شمالی است که از جنگ کره در سال 1953 میلادی به این سو بر قلمرو کره جنوبی گام گذاشت. کیم ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت محلی از خط مرزی به شدت محافظت شده عبور کرد تا با مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی ملاقات کند. نیکول پشنیان رهبر اپوزیسیون ارمنستان پس از آن وعده کرد که به اعتراض‌های ضد حکومت ادامه می‌دهد که کارین کاراپتیان صدراعظم موقت این کشور نخواست با او ملاقات کند. پشنیان خواهان یک مظاهره بزرگ به روز سه‌شنبه شده است. قرار است در آن روز پارلمان ارمنستان در مورد انتخاب صدر اعظم جدید این کشور رایگیری کند. پشنیان پیشنهاد کرده بود که او و کاراپتیان چاشت امروز در هتل ماریو در ایروان روی انتقال صلح‌آمیز قدرت ملاقات کنند. او تاکید کرده بود که این گفتگوها باید در حضور رسانه‌ها صورت بگیرد و به طور زنده نشر شود. اما یک سخنگوی کاراپتیان گفت که صدر اعظم موقت به این باور است زمانی که یک جناح اجندای مذاکرات را تحمیل می کند و جانب دیگر نمی تواند اجنداش را ارائه کند، این مذاکرات شمرده نمی شود. و سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد می گوید ایران حداقل 80,000 جنگجوی شیعه را استخدام کرده است و یک مرکز استخدام را در یک پایگاه در نزدیک پایتخت سوریه اداره می کند. دانی دانان دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت ایران این مرکز را در 8 کیلومتری شهر دمشق ایجاد کرده است. در جنگ داخلی 7 ساله سوریه که در جریان آن 100,000 تن کشته شدند، ایران و روسیه به طور قاطع از رژیم بشار اسد حمایت می کنند.
ساعت 5:06 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. وزرای خارجه کشورهای ناتو پروسه صلح افغانستان و موضوعات دیگر مربوط به این کشور را بررسی دارند. تحلیلگران از اجلاس وزرای خارجه ناتو که در بروکسل دوام دارد چی انتظار دارند؟ یک تن از آنها گفت:
این جلسه طبیعتاً حمایت مجدد جامعه جهانی از افغانستان، حمایت مجدد ناتو به عنوان یک سازمان.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید مردم افغانستان دیگر هیچ مانعی را در راه صلح قبول ندارند.
صلح امکایاتی ضرورت ده، صلح باندې موگج مال رو او به صلح دلاره هیچ خند نمند.
کمیسیون مستقل انتخابات از حضور گسترده مردم در ثبت نام برای انتخابات خرسند است. رؤسای جمهوری کره شمالی و کره جنوبی گفتند که با پاکسازی شبه جزیره کره از اسلحه اتمی متحد می باشند. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت صحبت مفصلی داریم درباره هفت ثور و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید خون افغانان که از 40 سال بدین سو ریخته شده پس از این باید ریختانده نشود. آقای غنی روز جمعه در مراسم یاد بود از 40مین سال روز کشته شدن سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان گفت حالا افغانان به خاطر صلح اجماع ملی دارند و هیچ مانعی در برابر آن برایشان قابل قبول نیست. از سوی هم شمار کارشناسان میگویند افغانان با مطالعه تاریخ به خاطر تامین صلح دائمی در این کشور باید متحد شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید ایجاد نظام مردم سالار حوصله سیاسی میخواهد و تا جایی که مخالفین سیاسی از حوصله کار نگیرند مردم سالاری به میان نخواهد آمد. آقای غنی روز جمعه در مراسم یاد بود از 40مین سال روز کشته شدن سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان گفت صلح نیاز اساسی مردم این کشور است و پس از این باید کشتار افغانها متوقف شود.
شهید داود خان او اولین قربانیان کودتای 7 ثور شهید داود خان و خانواده وی بودند. از شهادت آنان 40 سال می گذرد و در این 40 سال خون افغانها ریختانده می شود. این خونریزی ها باید متوقف شود. صلح یک نیاز حیاتی ما است. ما به خاطر صلح اجماع داریم و در برابر صلح هیچ نوع موانعی را نمی پذیریم.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت تغییرات باید به زور نه، بلکه باید به اساس قانون و خواست مردم صورت گیرد. به گفته آقای غنی مانند سردار محمد داود خان وی هم ترس نداشته و از مردم می خواهد تا بعد از این کشته شدن افغانها را متوقف سازند. این در حال است که 40 سال قبل از امروز در هفتم ثور سال 1357 فعالان حزب خلق از طریق نفوذ در نظام به شمول ارگ بالای ساختمان‌های حکومتی حمله کرده و محمد داوود خان اولین رئیس جمهور این کشور و خانواده‌اش را به قتل رساندند. بیشتر افغان‌ها کودتای هفتم ثور را عامل اصلی آغاز بدبختی‌های مردم افغانستان می‌دانند. کودتای خونین هفتم ثور از سوی خلقی‌های طرفدار کمونیسم بر رهبری نور محمد ترکی صورت گرفت. پس از آن در هشتم ثور سال 1371 خورشیدی مجاهدین افغان بعد از 14 سال مبارزه مسلحانه حاکمیت حزب خلق را به پایان رساندند. اما در این تاریخ جنگ در افغانستان رنگ دیگر به خود گرفته و تا به حال ادامه دارد. اما رئیس جمهور غنی میگوید تلاش می نماید تا به رسیدن به اجماع ملی در سال 2024 میلادی این فصل ناتمام را تکمیل کرده تا مردم افغانستان از این بحران رهایی یابند. در این حال عبدالغفور لیوال یک تن از کارشناسان امور که در این نشست حضور داشت گفت لازم است تا مردم افغانستان با مطالعه تاریخ به خاطر پایان دادن به جنگ جاری در کشور و رسیدن به صلح تلاش نمایند.
تاریخ دو نوع ارزش دارد، هویتی و تجربوی. ارزش هویتی آن این است که برای ما پاسخ بدهد که ما کی هستیم، و ارزش تجربوی آن این است که ما مطالعه نماییم که چه بکنیم و چی را باید انجام بدهیم. دموکراسی، عدالت و مردم سالاری زمان معنا پیدا می کند که افغانستان وجود داشته باشد.
آقای لیوال می گوید به خاطر تامین صلح دائمی و یک نظام مردم سالار در افغانستان نیاز است تا مردم این کشور وحدت ملی، درک قوی و اراده مستقل داشته باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در جریان اجلاس در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد صلح آشتی در افغانستان بحث دارند. یانس استولتنبرگ دقایق قبل سخنرانی خود را در این اجلاس آغاز کرد. در خط تلفن از بروکسل خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی را داریم و از او می‌پرسیم که در اجلاس چی مسائل مطرح شد و سرمنشی ناتو چی گفت. مصطفی جان،
برای عباس همونطور که شما گفتین نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل آغاز شد. یک بخش از سخنان یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو را با هم می‌شنویم. او می‌گوید ما در مورد افغانستان بحث می‌کنیم که بزرگترین ماموریت آموزشی ما در آنجا بوده. بخش عمده این ماموریت ناتو در آنجا مبارزه با تروریسم و برقراری ثبات است. عباس، چنانچه که در جریان هستین، وزیران خارجه ناتو عمدتاً در این مورد بحث میکنند. صلح آشتی در افغانستان، افزایش نیروی ناتو در این کشور، تجدید تعهد ناتو در قبال افغانستان و اصلاحات نهادها. این در حال است که دو روز پیش طالبان عملیات بهاری خود را زیر نام خندق آغاز کردند و گفتند که آمریکاییان و حامیان داخلیشان را هدف قرار خواهند داد. اما مقام ها عمدتاً در اینجا در بروکسل میگویند که طالبان از راه نظامی برنده نخواهند شد. به گونه مثال یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز از پیشنهاد صلح رئیس جمهور غنی و طالبان استقبال کرد. باید بگویم که مایک پامپیو که پس از شاشت دیروز مراسم تعلیق خود را به عنوان وزیر خارجه آمریکا به جا آورد، نیز اینجا در بروکسل است و با نشست خبری و حوالی ساعت 9 شب به وقت کابل نشست وزیران خارجه ناتو در اینجا به پایانش میرسه. میدونیم که ناتو و شرکایش که جمعاً 39 کشور میشن بیش از 15,000 نیرو در افغانستان دارن که عمدتاً سرگرم آموزش و مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغانستان هستن.
خب در پهلوی افغانستان مسائل دیگه هم در اینجا مورد بحث قرار میگیره؟
بله، همونطور که میدانین وزرای خارجه ناتو همچنان در مورد تهدید روسیه صحبت میکنند. جنجال روان بین کرملین و بریتانیا در مورد همو موضوع مسمومیت جاسوس دو جانبه روسی در سانسوری بریتانیا و همچنان مسئله آموزش نیروهای عراقی مطرح بحث است و همین ترتیب بحران روان در سوریه هم مورد بحث قرار میگیره و همونطور که من پیشتر گفتم حوالی ساعت 9 شب مایک پامپیو هم و اظهارات خواهد داشت، ممکن است در مورد افغانستان هم صحبت بکنه که ما به موقع شما را متعلق خواهیم ساخت.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی بود که در مورد مجلس وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل که موضوع افغانستان هم در آن مطرح است صحبت میکرد. کارشناسان در مورد این اجلاس چی میگویند؟ چه انتظارات از آن دارند و تا چه حد آن را مؤثر میخوانند؟ همین سوال ها را با کارشناس امور سیاسی ولی آریا در میان گذاشتیم.
جلسه امروز حتی ما میتونیم بگیم که در مقایسه با جلسات قبلی وزرای خارجه ناتو از اهمیت کمتر شاید برخوردار باشه. به این معنی که در گذشته معمولا هر جلسه که برای وزرای خارجه ناتو برگزار میشد در حاشیه از یک جلسه فوق‌العاده، یک جلسه مجزا را به ارتباط افغانستان برگزار میکردن که وزیر خارجه افغانستان هم دعوت میکردن تا با او مذاکره صورت میگرفت و گزارش خود را میداد در صورت افغانستان. ولی در این جلسه جالبی است که قرار است راجع به افغانستان صحبت بشه در ارتباط با ابتکار صلح دولت افغانستان با طالبان، ولی از جانب افغانستان وزیر خارجه افغانستان دعوت نشدن، هیئت رسمی دعوت نشده، فقط خود مسئولین نظامی و ملکی ناتو هستن مقیم کابل که اینا میان در اینجا گزارش میدن. بنابراین شخصا من خودم نمیتونم بگم که جلسه از جلسات گذشته یعنی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
خب تاثیر از این سر پروسه صلح افغانستان چطور میتونه باشه از جلسه امروز؟ چون ناتو اعلان کرده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه در حالی که جنگ های تابستانی شروع شده و طالبان حملاتشان گسترش پیدا کرده.
دقیقاً. خب طوری که از نام پروسه هم پیداست، این در حقیقت یک جلسه نمیتونه تاثیرشان از جد روزو یک پروسه داشته باشه که میتونه بسیار طولانی باشه. با توجه به اینکه طالبان هم در اواخر جواب رد دادن به طور قاطعانه به ارتباط پیشنهاد صلح دولت افغانستان و در ارتباط با فشار آوردن روی پاکستان هم به این شکل، یعنی او پروسه ای که ما مردم افغانستان توقعش داشتیم که شروع بشه و روی پاکستان فشار بیایه، او در حقیقت خوشبختانه ما شواهدش میبینیم که شروع شده، به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ به اعلام استراتژی جدیدش. ولی واقعا ما خواسته باشیم ببینیم که چه نوع تبعات میتونه داشته باشه، چه نوع نتایج مثبت میتونه داشته باشه، باید منتظر بمانیم و ببینیم. یعنی جای خوشبینی تا اندازه وجود داره.
شما میتونید بگوین که از این جلسه میتونیم چه قسم انتظار داشته باشیم؟
خب از این جلسه طبیعتاً حمایت مجدد جامعه جهانی از افغانستان، حمایت مجدد ناتو به عنوان یک سازمانی که 27 عضو داره و چندین پارتنر و شریک داره و تاکید مجدد روی ادامه حضور در کشور تا زمانی که لازم باشه، یعنی این انتظارات کلی است که ما میتونیم داشته باشیم. ولی خب باز ببینیم که تا چند ساعت دیگر تا طرفای بعد از چاشت که در پرس کانفرانس هایی که باز مسئولین برگزار میکنن چه نوع جزئیات بیشتر میتونه که اعلام بشه.
ولی آریا کارشناس امور سیاسی بود که در مورد مجلس وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل و بحث روی موضوع افغانستان صحبت بکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حضور گسترده مردم در روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسی والی ها ابراز خرسندی میکند. معاذ‌الله دولتی، معاون مالی و اداری این کمیسیون، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون از هر نوع امکانات به خاطر حضور بیشتر مردم در این روند استفاده میکند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات از عدم تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی می کند، اما می گوید که تاکنون بیش از 560 هزار تن در این پروسه ثبت نام کردند. معاذ‌الله دولتی، معاون مالی و اداری این کمیسیون، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از حضور گسترده مردم در روند ثبت نام رای دهندگان ابراز خرسندی کرده گفت این کمیسیون از هر نوع امکانات به خاطر حضور بیشتر مردم استفاده می کند تا آنان بتوانند در این روند ثبت نام کنند.
تا
روز پنج شنبه دیروز رقم ثبت شدگان به 567,770 نفر رسیده که نشانگر این است که هر روز رو به افزایش است و موجب خوشبینی کمیسیون مستقل انتخابات را فراهم کرده. در هر صورت ولی این که هر روز رقم رو به افزایش است برای ما خوشبینی ایجاد کرده، ولی با اون هم ما او مراکزی رو که در مرحله اول ثبت نام اونا را فهرست کرده بودیم خوشبختانه اکثریت مطلقشان اونا باز هست.
آقای دولتی میگوید تمام مراکز که در مرحله اول فهرست شده بود به همکاری نیروهای امنیتی افغان باز است و جز از 70 مرکز در سراسر کشور به علت ناامنی ها بسته هستند. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 25 حمل سال جاری در تمام ولایت افغانستان آغاز شده و قرار است تا یک ماه دیگر ادامه یابد. کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از حضور گسترده مردم در روند ثبت نام رای دهندگان خبر می‌دهد که از آغاز این پروسه تا کنون حملات انتحاری مخالفین مسلح بالای این مراکز در ولایت کابل، غور، بادغیس، بغلان و ننگرهار صورت گرفته و تلفات هم در پی داشته است. این در حالی است که ارگان‌های امنیتی قبلا گفتند برای تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. از سوی هم محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید تا کنون هیچ نوع تغییری در کار کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر حضور پررنگ مردم نیامده، اما مردم خودشان با علاقمندی خاص به مراکز رفته و ثبت نام میکنند.
اما اینکه کمیسیون چه کارهایی کرده در این عرصه هنوز مشخص نیست. مطمئن نیستیم که تا هنوز که کمیسیون واقعا برنامه آگاهیش بیشتر شده باشه. هیچ نوع تغییری در روش کاری کمیسیون نامده، ولی مردم بوده و نهادهای مدنی بوده که تشویق کرده مردم ها و حتی در قندوز شما برین در خوست در بعضی از ولایات حتی در خود کابل با اینکه تهدیدهای ناامنی و امنیتی هم بیشتر است، ولی مردم خودشان تشویق کردن و حلقات ساختارهای مردمی رفتن به طرف مراکز که باعث حضور گسترده مردم شد.
آقای ایوبزاده میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید برنامه های آگاهی عامه را بیشتر ساخته و همچنان کار مشترک را با نهادهای ناظر انتخاباتی و جامعه مدنی آغاز کند تا مردم بیشتر در پروسه ثبت نام رای دهندگان اشتراک نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران کوریای شمالی و جنوبی گفتند آنها به پاکسازی شبه جزیره کوریا از اسلحه هسته‌ای متحد هستند. کیم جونگ اون و مون جی این را امروز پس از یک دیدار تاریخی ابراز داشتند. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده است.
پس از ملاقات تاریخی، کیم جونگ هون رهبر کوریای شمالی با مون جی هین رهبر کوریای جنوبی، آنها در اعلامیه مشترک تایید کردند که هدف آنها در نهایت شبه جزیره آری از سلاح هسته‌ای است که از طریق خلع کامل سلاح هسته‌ای به دست خواهد آمد. کیم جونگ هون رهبر کوریای شمالی نخستین رهبر این کشور است که از زمان پایان جنگ دو کوریا در سال 1953 میلادی به کوریای جنوبی سفر کرد. رهبر کوریای شمالی ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت محلی از خط مرزی به شدت محافظت شده عبور کرد تا با همتای کوریای جنوبیش ملاقات کند. در این سفر رهبر کوریای شمالی را همسر و خواهرش همراهی کردند. کیم جونگ هون رهبر کوریای شمالی پس از آمدن به کوریای جنوبی گفت مردم دو کوریا را هیچ نیروی از هم جدا کردن نمیتواند.
این یک آغاز برای بهبودی روابط دو جانب است. امیدوارم که جلسه و گفتگوی نخست ما مردم را که از رهبریشان توقعات دارند راضی کند.
در گفتگو میان دو رهبر توافق به عمل آمد که مون جی هین رهبر کوریای جنوبی در ختم امسال میلادی از کوریای شمالی دیدن کند. آقای مون ملاقات با رهبر کوریای شمالی را پر دستاورد خواند و گفت
ما بحث های بسیار خوب داشتیم و به باور من این می تواند یک تحفه خوب برای مردم کوریای جنوبی و کوریای شمالی و همچنین برای مردم سراسر جهان باشد.
کوریای شمالی اخیراً به خاطر آزمایشات راکت‌های بالستیک مورد انتقادات شدید جامعه جهانی قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آن زمان گفت اگر کوریای شمالی دست از آزمایشات راکت‌های بالستیک نکشد با اقدامات نظامی روبرو خواهد شد. اما هفته پیش از ملاقات محرمانه میان وزیر خارجه جدید آمریکا و رهبر کوریای شمالی گزارش شد، ترامپ نیز این ملاقات را تایید و مورد استقبال قرار داد. با با آنکه در اعلامیه مشترک امروز رهبران کوریای شمالی و جنوبی روی خل سلاح هسته ای به جزیره کوریا توافق شد، اما ذکر نگردیده که در این راستا چگونه اقدامات را روی دست خواهند گرفت.
پاریس میزبان یک کنفرانس زیر نام قطع منابع مالی تروریستان بود که در آن به شمول وزیر داخلی افغانستان نماینده های بیش از 70 کشور جهان اشتراک کردند. کشورهای اشتراک کننده کنفرانس پاریس تاکید کردند که به خاطر مبارزه با منابع مالی گروه های تروریستی باید همکاری های استخباراتی میان کشورها افزایش یابد. باز هم فرشتنگاه گزارش می دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید یک هیئت به رهبری ویس احمد برمک در کنفرانس پاریس که به هدف مبارزه با منابع مالی گروه‌های تروریستی برگزار شد اشتراک کرد. نجیب دانش سخنگوی وزارت در صفحه فیسبوکش نوشته ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان را در این کنفرانس امان الدین مبارز رئیس عمومی ارتباط خارجی این وزارت امرویی کرد. بانک سخنگوی وزارت داخلی افغانستان جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده، اما گفته است که اشتراک کننده های این کنفرانس با امضای یک تفاهم‌نامه روی خشکانیدن منابع مالی تروریستان در کشورهایشان توافق کردند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد کنفرانس پاریس نوشته که کشورهای اشتراک کننده تعهد سپردند تا همکاری‌های بین المللیشان را به خاطر شفافیت هرچه بیشتر جریان‌های مالی افزایش دهند. خبرگزاری از بیانیه مشترک خبر داده که در پایان این کنفرانس دیروز نشر شده است و در آن توافق صورت گرفته که منابع مالی تروریسم از طریق تعلیم‌های مؤثر تا در صورت عدم پیوند به یک اقدام تروریستی مشخص مجازات شوند. نشست دو روزه پاریس از سوی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دایر شد. هدف از راه اندازی نشست مانگی تلاش ها برای کاهش تهدید تروریسم در دراز مدت خوانده شد. آقای مکرون که به تازگی پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا به کشورش برگشت، از تصمیم شرکت کننده ها برای تشکیل یک ائتلاف به هدف از بین بردن منابع مالی گروه دولت اسلامی و القاعده استقبال کرد. رئیس جمهور فرانسه در این نشست گفت دشمنان با استفاده از تکنولوژی تاکتیک هایشان را همواره تغییر میدند و زمین رو باید در مبارزه با آنها مصمم بود. بانک ایمانوئل مکرون از کدام کشور نام نبرد، اما گفت که کشورهای زیادی به گونه مستقیم و غیر مستقیم باعث تقویت فعالیت‌های توریستی شدند. کشورهایی که در نشست پاریس اشتراک کردند تأکید نمودند که به خاطر مبارزه با منابع مالی گروه‌های تروریستی باید همکاری‌های استخباراتی میان کشورها افزایش یابد. در این نشست همچنان گفته شد بانک گروه داعش در عراق و سوریه با شکست مواجه شده، اما فعالیت‌های این گروه و همچنان شبکه القاعده در افغانستان، مالزی، فیلیپین، یمن، مصر و مناطق جنوبی افریقا همچنان ادامه دارد. دفتر رئیس جمهور فرانسه با شریک ساختن معلومات در مورد منابع مالی گروه داعش گفت این گروه در خرید و فروش املاک سرمایه گذاری های گزاف کرده و در بین سالهای 2014 تا 2016 میلادی حدود 2.5 میلیارد دلار از این درک عاید به دست آورده است. همچنان 416 تن در فرانسه شناسایی شده که طی دو سال گذشته با گروه داعش کمک مالی کردن. در این نشست از تمام اشتراک کننده ها خواسته شد تا جلو راه های انتقال پول غیر قانونی را در کشورهایشان بگیرن. اشتراک کننده ها توافق کردند که یک نشست مشابه را سال آینده در استرالیا برگزار کنند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، مجیب هستم از ولسوالی ولایت کازل. برادر ما بیشتر از مشکل خطرناک مواجه هستیم. در مشکلی است که ده سال میشه در این قریه طولخیلی بالا سه دانه ساقی است. هر سه دی میدانی ساقیگری شیشه و گوده را میکنه. از آن دل از نفر شو گودهی در قریه گشت و گذار میکنه. در بخار سر گاز گون میشه. خلاص برد بگم که روز خوبی نداریم از دستی مردم. ما این ولسوالی قرارواق اطلاعی خاص نمیکنم. ما این مردمی که پوزار میزنه اون امور فامیلی سشوار میکنه میبره. کسی بودر ما فروشه او را غرض نداره. ما از مقامات بالا خصوصا از کماندان صدر امنی کابل خواهش میکنیم که نمی اینمی دبلدی را اینمی بیعدالتی را اینمی زندگی را زیر این منطقه ماهر داره. خیلی دیدینی خانه تان آباد بخیر باشه. تشکر.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. بنده از ولایت سمنگان ولسوالی در یوسف صحبت میکنم. درود بر شهدای غرب کابل که به خاطر سرنوشتشان رای میدهند توسط انتحاری و انفجاری خلاصه به شهادت میرسند. ما از حکومت وحدت ملی میخواهیم امنیت مردم را دیگر اگر گرفته نمیتونه کرسی ها و چوکی های وزارتخانه ها ریاست جمهوری اجرایی را اعلام کنه تا مردم سرنوشت خود را خود تعیین کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. من ولایت اوزگانی خاص، ولسوالی اوزگان، دانه سرخانم در منطقه خیریه کندلان. واکسین در مرکز کلینیک مردم تکلیف بوده گفته واکسین مردم خیلی تکلیف مردای پیرمردم و دانه سرخان گرفته. شما تقاضا مندم که این اعلام کنید که واکسین بفرسته منطقه خیریه کندلان ولسوالی خاص اوزگان. متشکرم از شما.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
بحث‌ها در نشست وزیران خارجه ناتو در مورد افغانستان در شهر بروکسل ادامه دارد. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز پیش از آغاز این بحث‌ها گفت در مورد افغانستان بحث می‌کنند، جایی که ناتو بزرگترین ماموریت آموزشی را دارد. پلیس ولایت لوگر میگوید که 6 تن از طالبان مسلح به شمول یک قماندان مهم این گروه امروز در نتیجه خشونت ذات‌البینی در منطقه پادخواب شانک کشته شدند. از سوی دیگر، مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند دیشب در جریان عملیات نیروهای امنیتی ملی 6 تن از طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی کشته شدند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و مون جی این، رئیس جمهور کره جنوبی گفتند آنها به غیر هسته ساختن شبه جزیره کره متعهد هستند. کیم و مون این سخن را امروز پس از یک دیدار تاریخی گفتند. مایک پامپیو، وزیر خارجه جدید امریکا، جهت گفتگو با متحدین ناتو در مورد رفتار خصومت آمیز روسیه در اروپا به بروکسل رسیده و در نشست وزیران خارجه ناتو اشتراک کرده است. و نیکول پشنیان، رهبر اپوزیسیون ارمنستان، پس از آن وعده کرد که به اعتراضهای ضد حکومت ادامه می دهد که کارین کاراپتیان، صدر اعظم موقت این کشور، نخواست با او ملاقات کند. پاشنیان خواهان یک مظاهره بزرگ به روز سه‌شنبه شده است.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد برنامه هفتهوار آزادی و شنوندگان را داریم، اما قبل از آن صحبت دیگری هم هست. امروز هفتم سار برابر است با 40مین سال روز شورش در برابر دولت سردار محمد داوود خان. در این روز نیروهای طرفدار حزب دموکراتیک خلق کودتای نظامی کردند و سردار محمد داوود خان همراه با 17 عضو خانواده‌اش کشته شد. نورالله شایان در این مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
40 سال پیش از امروز، صبحگاه هفتم ثور 1357، هنوز آفتاب طلوع نکرده است، پرنده ها به صدا در نیامدند، اما ظاهراً حال و هوای شهر رنگ دیگر پیدا کرده است. این همان روزی است که به گفته بسیاری ها بدبختی افغانستان رقم خورد، یعنی قیام نظامی علیه دولت سردار محمد داوود خان. در این روز سردار محمد داوود خان رئیس جمهور پیشین هم آرامش نداشت. داوود جنبش در کتاب تغییر سرنوشت افغانستان در 24 ساعت نوشته است سردار داوود ساعت 7 صبح در انتظار عبدالقادر وزیر داخله بود و با وی روی موضوع مهم درباره رهبران بازداشت شده حزب دموکراتیک خلق صحبت کرد. نورمحمد ترکی، ببرک کارمل، دکتر شاولی، عبدالحکیم شرعی جوزجانی، غلام دستگیر پنجشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی و محمد حسن زمیر صافی در 6 ثور به دلیل مظاهره علیه حکومت دستگیر شده بودند و حفظ الله امین فردای آن دستگیر شد. سلیمان لایق که از رهبران حزب دموکراتیک خلق است و از میان همه رهبران تنها او هنوز زنده است و در کابل زندگی می کند، در مورد بازداشتشان چنین می گوید:
ما جنازه خیبر بسیار باشکوه تجلیل کردیم، دولت در برابر از عکس العمل نشان داد، شو به جمع کردن رهبران حزبی شروع کرد و اجتماع سیاسی جدی کرد به دست امون کسایی که قیام کردن، به دستی اونا بهانه علنی داد که برادر برای ما چی موند. ما هم در اون جمله بندی ها بودم، ما در اعتراض بودیم و عفی امین از این استفاده کرد و به نیروها امر قیام داد، قیام اجرا شد.
به گفته وی حزب طرفدار کودتا نبود، اما این حرکت از سوی امین آغاز شد. اکنون دستور کودتا صادر شده است. کاروان تانک های 4 زرهدار به رهبری محمد اسلم وطنجار قمندان کندک زرهدار پلچرخی به سوی ارگ حرکت کردند. ساعت 2:30 پیش از ظهر هفتم سور است. جلسه کابینه در ارگ جریان دارد و ظاهرا سردار داوود خان از حرکت کودتاچیان آگاه نیست. در کتاب تغییر سرنوشت افغانستان در 24 ساعت نوشته شده محافظ خاص داوود خان داخل جلسه کابینه می شود و از حرکت تانک ها به وی اطلاع می دهد. اما وی در پاسخ گفته است که وی تانک ها را نخواسته است. کم کم غرش تانک ها در مرکز شهر شنیده می شود. نخستین گلوله توپ حوالی ساعت 11 ساختمان وزارت دفاع را هدف قرار داد و ارتباط رئیس جمهور با قماندانی اردو را قطع کرد. رهبران جناح خلق و پرچم از زندان ولایت کابل بیرون شدند. شهنواز تنهی که در آن زمان قماندان توله اول نیروی کماندو در بالای حصار بود میگوید دستور حمله بالای ارگ را گرفت. آقای تنهی بر رادیو آزادی گفت نیروهای طرفدار حزب ساعت 11:30 وارد رادیو تلویزیون ملی شدند و پس از آن ارگ را محاصره کردند. کودتاچیان بلافاصله قماندانی نیروهای هوایی میدان هوایی بین‌المللی کابل، وزارت مخابرات و وزارت دفاع را اشغال کردند. ساعت 7 شام در حالی که هنوز گارد مدافع ریاست جمهوری مقاومت می‌کرد و داوود خان هم زنده بود، رادیو کابل اعلام کرد کاخ قدرت آخرین جلاد دودمان نادرشاه فرو ریخت. محمد اسلم وطنجار قماندان کندک زرهدار پلچرخی اعلامیه حزب دموکراتیک خلق را چنین به خوانش گرفت:
برای اولین بار در تاریخ افغانستان با آخرین بقایای سلطنت، ظلم و استبداد و قدرت خانواده نادری پایان داده شد و تمام قدرت دولتی به مردم انتقال یافت.
بان هم حملات متواتر هوایی و زمینی بالای ارگ ادامه داشت و محافظین ریاست جمهوری مقاومت می کردند. جنگ بیش از 14 ساعت یعنی تا 5 صبح 8 سور جریان پیدا کرد. آقای تنهی می گوید نیروهای تحت امرش وارد قصر گلخانه ارگ، جایی که سردار داوود همراه با اعضای خانواده و برخی از منصوبین حکومتی قرار داشت شدند. آقای تنهی از این جریان چنین قصه می کند:
کماندو رفتن که از اینا خواهش کردن احترامانا که امرای ما برین در چیز پیش رهبران خلکی. بینان داوود خان گفت که من نمیرم. فایر کرد، عسکر کشت، افسر زخمی سخت و متبقی افسران کماندو که بودن اینا به خاطر دفاع از جان خود چرا کشته می شدن؟ از خود دفاع کردن، انداخ کردن، در نتیجه نقصان شد.
سرانجام داوود خان حوالی ساعت 6 صبح 8 سور همراه با 17 تن از خانوادهش و نزدیک به 2000 تن دیگر از محافظین و طرفدار او از سوی کودتاگران کشته شدند. این کودتا به شکل غافل کننده به پیروزی رسید. محمد سردار و داوود، دو تن از باشندگان کابل، خاطرات عجیب از این کودتا دارند.
همه یک قسم وار خطا بود، طرف خانه های خود می رفتن و مردم بسیار جگرخون بود. همه اعلانی را که کردن که حکومت داوود خان از بین رفت و مردم سراسیمه بود.
ساعت 11 بجه بود، آوازه بود که میمانای داوود خان از سعودی میاد و در این جنگ است. باز جنگ در ارگ شروع شد. شخصا خودم که با چشم خود دیدم اونجا آمدن و بدر جنگ در گرفت و بدر یک وقت بود که رادیوی افغانستان بدر او بند شد.
جسد سردار محمد داوود خان و اجساد سایر اعضای خانواده‌اش در منطقه پولیگون پلچرخی کابل دفن شد. پاچامیر که در همان زمان رئیس حفظ مراقبت قوای 4 زرهدار در پلچرخی بود و اجساد داوود خان و فامیلش را دفن کرده، آن روز را چنین حکایت می کند:
شب بود، موترها آمد و برای ما گفتند که مرده ها را پایین کنید. من نمی فهمیدم که کی است. یک تن را دفن کردیم نشناختم، دومی را هم نشناختم، اما وقت سوم را داخل قبر بردیم دیدم که داوود خان است. بسیار حیرت زده شدم.
در زمان حکومت حامد کرزی اجساد سردار داوود و خانوادهش از منطقه پلچرخی دوباره پیدا شد که سپس در یک مراسم خاص در تپه تاجبیک به خاک سپرده شدند. اما پرسش به میان می آید که کودتا چرا صورت گرفت؟ به گفته سلیمان لایق، این کودتا در پی تیرگی رابطه دوستانه سردار محمد داوود با اتحاد جماهیر شوروی و همچنان تیرگی رابط او با حزب کمونیستی دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت. وی میگوید کودتا زمان شکل عملی را گرفت که میرکبر خیبر در مکرویان کشته شد و حزبیان مظاهره بزرگ را علیه دولت کردند. و گفته لایق، شک وجود ندارد که خیبر از سوی رهبری حزب به قتل رسیده باشد تا بهانه برای کودتا شود. احمد سعیدی که در آن زمان متعلم بود و در جنازه خیبر شرکت کرده بود، نخستین نشانه کودتا را چنین بیان میکند:
ما رفتیم جنازهش از همین بلاکای مطبک هسته از همین جا برداشتن به شانه خودم اعضای حزب کلانا بودن که ما خردتر بودیم بردن به مسجد پل خشتی نماز خوندن از مسجد پل خشتی بردن به شهدای سالین دفن کردن بعدن ببرک کارمل که یک کلاه پیشکی داشت به سرش کلاه خود گرفت آمد با بسیار احساسات گفت که آخرین نفسهای استبداد است ما انقلاب میکنیم و خونبای رفیق خود را میگیریم انقلاب انقلاب دیگرم شعار دادن
در پایان همان روز حکومت دستور بازداشت سران حزب را صادر کرد و از طریق رادیو اعلان شد که فردا همه آنها اعدام خواهند شد. آقای سعیدی این اقدام علنی داود خان را یک اشتباه تاریخی و سیاسی می‌داند. شنواستنی همچنان می‌گوید آنها مجبور بودند که به خاطر دفاع از جان خود کودتا می‌کردند.
ما کودتا نکردیم بلکه از خود دفاع کردیم و داود خان علیه حزب دموکراتیک خلق افغانستان حملاور شد رهبران حزب دموکراتیک خلق زندانی شدند خطر برای خلقیا بود
سلیمان لایق قتل سردار محمد داود خان را یک سهو بزرگ می‌داند اما شنواستنی این کودتا را توجیه می‌کند در این حال نادر نعیم نواسی نعیم خان برادر سردار محمد داود خان که در این حادثه بخش عظیم از خانواده‌اش را از دست داده این پرسش را مطرح کردم که آیا خواستار محاکمه عاملان قتل خانواده‌اش است؟
ما به دو شرط حاضر هستم که کسانی که به این جنایت دست داشتن ببخشم اول ای که شهادت شهید داود خان که او به رسمیت از طرف حکومت افغانستان شناخته شد و کسایی که به این دسیسه و کودتا دست داشتن همه قبل بزرگی ازیره کنن که از ملت افغانستان عفو بخواهد
به گفته بسیاری سیاسیون افغان کودتای هفت ثور پیامدهای ناگوار را برای کشور به وجود آورد احمد سعیدی میگوید این کودتا آغاز بدبختی در کشور است نادر نعیم میگوید اگر داود خان کشته نمیشد حالا در افغانستان رفاه آسایش و صلح می بود مرخان هم می نویسند پس از سرنگون شدن حکومت داود خان بدین ترتیب کشور اسلامی افغانستان مورد تاخت و تاز کمونیست های بی تجربه افغان و متجاوزان روسی قرار گرفت به باور بسیاری ها پس از آن وحدت و امنیت ملی زیربنای اقتصادی و اجتماعی ورزش های فرهنگی و اعتقادی مردم افغانستان همه از بین رفت و کبوتر صلح و آرامش از این کشور پر کشید و روزهای شوم مرگ و وحشت بر ویرانه ها سایه افکند
آزادی و شنوندگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید در این برنامه بر علاوه پیام های خودتان مصاحبه ما را با آقای محمد انیف اتمر مشاور ارشد امنیت ملی افغانستان را به شکل کامل شنیده می توانید اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است. صحبت نمایید ثبت می شود.
بله برادرم مستقیم سلام علیکم. بله.
ثبت میکنه او ثبت میکنه تو گرد.
خواهم گیره گرد تبیل ثبت میکنه.
او قد ممکن نگم ثبت میکنه.
آه بگی گرد ثبت
میکنه. بله برادرم مستقیم صدای ما رو ثبت میکنه. بله جلال. دیو صدای جدید بیدارم این مشکل داریم مشکل ما را میره سب کن در مرد میره صداش تاسم مربوط ولایت فرا میشه امیره در گوش مقام های بالا براسان نابدری قرار دیو صدای جدید در ورشواری گلگان امروز کماندان سید پوشتی ورشواری مدرها را صدا کرد مدرها مدرونا را لچ کرد کالایشان هم کشید از جانشان کرد پیچهشان هم گرفت آل فعلا کلینه را بودن دولت غم مردم را میخورد و دولت آمدن سر صدا کردن در پوشتی شردی آمدن سر صدای ما را نشنید حالا ما سر صدای خود برای شما بالا کنیم ببینیم که سر صدای ما رو گوش مقام بالا مثلا وزارت داخله وزیر به داخله یا رئیس شورای نمایندگان ابراهیمی سر صدای ما مردم برسن
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی بعد سلام یک از زمینه در وراثت از مرز میل 78 ولایت فرا صحبت میکنیم از ولسوالی غلکان همینجا امروز از این پستای را چند دفعه ما شکایت کردیم در گوش مقامات نرسیده پارسال مدت خودم این فرا تظاهرات کردیم گمرک هم بسته کردیم کس شکایت ما را هیچ کسی گوش نگرفت این پستایی تر کرده که برای دریورا نه آبرو مانده نه عزت مانده نه حیثیت مانده هیچ چیز نه یک حیثیت یک ایوان دریور در این لاین نداره حال همین شهر در پسته ورسوالی غلکان که دریورا آمده از این طرف که رفته از دریورا هر پسته دیروان رو سوتر داد از موتر 1000 2000 افغانی گرفت دیگه گرفت 60 نفر لواطت کرده او کلینر والد پیش دکتر از فراز در کابل برده سالاتش خراب کرده یعنی صدای ما را هر چیز سر به گوش مقامات برسانه طریق رد آزادی که می پیام ما را بشنوه که ما کافی صبر ما نبریش در فعلا در ورسوالی غلکان در مردم در ساله شفرا ما بندر والی و تست ما را بسته کردیم مشاره بار خالی کنیم تا در صدری دولت بیخی شرم است که چند دفعه ما صدای خود برنگیم صدای ما را کس نشنید از کارکنان رد آزادی جدا خواهش میکنیم که یعنی صدای ما را حتما به گوش مقامات بالا برسانه خدا حافظ.
شنونده های محترم پیام شما را نشر نمودیم، البته امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی قسمی که شما فرمودین به گوش مسئولین امور برسد. همین لحظه وقت بسیار زیاد ضیق است، نتانستیم که مقامات در ولایت فرا و همچنان به وزارت داخله تلفن کنیم. امیدوار هستیم که از طریق برنامه بشنون و به موضوع شما رسیدگی شود. البته برای ما هم بسیار زیاد مشکل است که این موضوع را از نزدیک مستقیما تعقیب نماییم و موضوع را تایید و تاکید بکنیم. ما هم به امید این که شما مسائل خود را بی‌طرفانه و بی‌غرضانه در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نموده اید نشر می نماییم. موفق باشید. محترم آقای محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات سیب من میخواستم با شوخی یک سوال کنم. سیب خوب چکرهایتان خو میزنین؟ سیب دی چکرها در راشه کنفرانس امنیتی در سوچی سیب چی چیزا دیدین در اونجا؟ زو کم اگه به ما بگوین.
سلام به جناب شما و به تمام هموطنان که صدای ما بشنون. اول خیلی پینام برسان بتون که اینجا کلش مجلس و کنفرانس و اینا و چکر در پروگرام بسیار کم می باشه نظر سبیر مطمئن باشه.
بله.
دوم در هر جایی که می دیم اما غم وطن و اما غم مشکلات را که وطن داره هموز هم داریم. در اینجا گفتم دی مایی بود که در می اواخر منطقه دچار اختلافات شده مخصوصا در مسئله مبارزه با تروریسم که افغانستان یکی از دو جای مهم در جهان در مبارزه با تروریسم است. متاسفانه همونطوره که در سوریه و عراق یک شگاف در بین امی پالیسی و همکاری های منطقوی به میان آمد، خدای ناخواسته و نمور علایم ابتداییش در منطقه ما هم دیده میشه. بنان تلاش عمده ما ای بود در این کنفرانس و کنفرانس های قبلی که به هر دو طرف، هم به طرف آمریکا و ناتو و هم به طرف روسیه، چین و سازمان همکاری های شانگهای، اما یک پیام بدیم که با مردم در افغانستان در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر هم ما منافع مشترک داریم. بنان باید همکاری های مشترک کنیم، کار مشترک پیش ببریم. از عدم همکاری های مشترک و تقابل ما فقط یکانه کسی که نفع میبره او دشمنای مردم، دشمنای صلح، دشمنای امن منطقه است. و فضل خدا پیام ما در این کشورها در این محافل بین المللی از اهمیت خاص برخوردار شده و امید داریم که اثر خاص خود هم به زودی پیدا کنه.
حتماً صاحب محترم، شما در راشه کنفرانس با همتایتان آقای سیال ناصرخان جنجوه هم صحبت کردین، در این صحبت چی مسئله طرح شد صاحب؟
به تاریخ 6 اپریل صدراعظم محترمشان به کابل سفر کردن همراه با آقای جنجوه و بزرگای دیگه حکومتشان و در کابل بعد از بسیار صحبت‌های طولانی و تلخ بالاخره به روی یک مسئله به موافقه رسیدیم امرایشان که اون مسئله همکاری در برابر تروریسم و به خاطر رعایت امو حاکمیت ملی دو کشور بود و روی 7 پرنسیب عمده با موافقه رسیدیم. این پرنسیب ها را قبلا رادیوی محترم شما دریافت کردن بسیار مهم پرنسیب ها بود
بلی.
که
که هر یک از این دو کشور نباید دشمن یکی دیگه خود پناه بده و خاکشان نباید علیه یکی دیگه استفاده شود. و مهمترین موردی که این بار رویش به موافقه رسیدیم این بود که از دو کشور موافقه کردن که یک سیستم مشترک نظارتی و تاییدی به میان بیاید. کمی تعهدات را که ما میکنیم هر کشور میکنه باید این سیستم مشترک را نظارت کنه و تایید کنه کمی احترام شده. یعنی این بار نخست بود که پاکستانی ها که ما موافقه کردن. مجلس دین روز ما همراه همتای محترم می بود که برادر تاریخ 6 اپریل ایره ما با هم موافقه کردیم. حالا می خواهیم که عملی شود و بر عملی شدن از این برنامه چی است؟ و ما طرح افغانی خود پیش کردیم، از اونا خواستیم که روی این مسئله فکر خود با ما شریک بسازن، چون تفاهم رئیس جمهور ما با صدر اعظم محترم از اونا باید عملی شود. یعنی این پرنسیپ باید عملا روی کار گرفته شود. بدان مجلس ما روی مسئله بود. بازم بر معلومات شما، من با اضافه 7-8 نفر از امتای محترم خود از کشورهای مختلف دیدار داشتم، از روسیه گرفته تا ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان تا آذربایجان و تا ترکیه و عمان و امارات. برای همه از اینا مجالس خاصی را داشتیم روی همکاری های دو جانبه در مبارزه با تروریسم و به خاطر صلح.
حتما سید محترم، یک موضوع عمده و اساسی و سوالایی که متواتر از ما میشه شنوندان میگن او مشکل با پاکستان است که اونا حمایت میکنن گویا از طالبا، غیر مستقیم به طالبا اینا فشار آورده نمیتونه. سید دهی مورد چی گفتنی دارین؟ پاکستان چطور میتونه سر طالبا فشار بیاره؟
راست برتون بگویم جناب نظر سر، مادر اصلی تمام این مشکلات ما در سیاست پاکستان در روشش است. او مشکل نیست که تنها ما او را درک کرده باشیم، بلکه کل جهان را درک کرده که با یک کشوری که از وقت بعد ما همسایگی ما شده و مشکل ما در دستش است. حال یگانه رایی که بر افغانستان در پیش رو است این کشور هم از رای فشار بین المللی، هم فشار دو جانبه و هم از طریق ترتیبات امنیتی داخلی ما به جای برسانه که در این راستا هم کاری کنم. کاری چی است؟ ما از اینا میخواییم او طالبایی که به مذاکره نمیاین و به قتل مردم ما ادامه میدن، اونما را از مخواهی خوب بکشن. یعنی یکانه تخاظای ما اینه. اینا را ما میگیم که اگر ما حد اقل تعهد همسایگی و مسلمانی و مبارزه با تروریسم داریم، اینمی مردم میره که به سوید نمی آین و به کشتار و به قتل عام مردم مادس چیشن. 4 روز پیش شما دیدید که اینا چی گونه مردم ما را در یک مرکز انتخاباتی قتل عام کردن. بنان گفت مهمی بود که چی او داعش باشه، چی طالب باشه و چی القاعده باشه، کلش از اونمو یک قماش است، از اونمو یک جای آمده. بنان این فشور آوردیم و این دوام بیدیم مستقیم با اینا و غیر مستقیم از طریق جامعه بین المللی، ولی در عین زمان راه های دیگر هم در پیش گرفتیم که ما مشکل تنها و تنها ما بست از این که پاکستان رو حل کنه نمیگذاره. خود پاکستان هم بدون مسئولیت رها نمیکنه. در حال حاضر راههایی را که ما در پیش گرفتیم نظر شاید با وجود از این که پیچیده معلوم میشه، با وجود از این که شاید در شروع قابل درک نباشد، اما مهم است. رای اول، ما مذاکرات مستقیم پنهانی و روشن خود با اونایی که میخواین صلح کنن او رو دوام میدیم. رای دوم، کمک آمریکا، ناتو، سازمان شانگهای، همکاری های شانگهای، چین، روسیه، ایران، هند، همه از اینا رو بر صلح جلب میکنیم و فشار از اونا رو در یه عرصه وارد میسازیم. رای سوم، که کت خود پاکستان هم گپ زدن میبینیم که مردم بالاخره به عقل سلیم جواب میدن یا نمیدن. خب
توقع مردم ما و دولت ما بیشتر از سطح پایان است که پاکستان. اما عقلانیت حکم میکنه که باز هم باید دروازه صحبت و دروازه تفاهم باز نگاه کنیم.
شما بعضی سفرها داشتین و دیدارام داشتین با ممالک آسیای میانه و بسیار خبرهای خوش داشتیم که ازبکستان مثلا همکاری میکنه و قزاقستان. اگر پتانسیال اقتصادی از این ممالک آسیای میانه را در نظر بگیریم و افغانستان من حیث یک دهلیز و پاکستان فکر بکنیم، این یک شانس بزرگ است. این ممالک آسیای میانه تا چی حد با شما استادگی خواهد کرد که تا سر پاکستان حداقل از نقطه نظر اقتصادی یک فشار بیارن؟
جناب نظر صاحب، بدون از اینکه بسیار سیاسی شوی، صحبت یکی از بهترین افکار که در تاریخ ما بر همکاری آسیای میانه و برنامه اقتصادی منطقوی مطرح شده، ایرانی جناب رئیس جمهور ما مطرح کرده. من باز عرض کردم من نمیخوام موضوع بسیار سیاسی جلوه کنم، اما به حقیقت موضوع برویم.
بله،
این برنامه بر آسیای میانه، بر پاکستان، بر ایران، بر هند، بر چین، بر از اینا همین توانایی بالقوه این منطقه را بر رشد اقتصادی نشان داده و به همه از اینا این مسئله را واضح ساخته که اگر افغانستان همراه ما همکاری کنین که امن شود، کلتان در از این رشد اقتصادی با عظمت منفعت میبرید. این آیستاشتر روشهای جمهور و بزرگای کشورهای همسایه درک کردن و آیستاشتر به این برنامه میهند. مثلا امیال ازبکستان حاضر شده که از 3 میلیارد دلار که به خط آهن ما از مزار شریف تا ایجاد خرچ میورداره، 500 میلیون دلارش اینا بتن. در تاریخ ازبکستان چون این سرمایه گذاری رو اینا حق کرده، اما اینا این منطق و این پروگرامه دید. حال ما تلاش داریم که پاکستان هم بخواه چین این مسئله را درک کرد، آسیای میانه این مسئله را درک کرده، روسیه این مسئله را به تمام عمقش میفهمه. فقط یگانه کشوری که باید این مسئله را بفهمه پاکستان است. رو برادر، در امن افغانستان هم شکوفایی عظیم اقتصادی تا نهفته است. بدن بیاییم که سر شکوفایی اقتصادی از دو کشور و منطقه کار کنیم تا سر بربادی حتمیه که از رای سیاست های به اصطلاح حمایوی تروریستیشون به بیان میاد. دیگه ای رو را از رای اقناع در پیش گرفتیم، نظر سر پیش رفتیم بسیار خوب کردیم. امروز چیز اجماعی را که ما بر برنامه های بزرگ اقتصادی در منطقه از رای افغانستان داریم، مثلا هیچ وقت در تاریخ خود نداشتیم. به نهایت یک اجماع عظیم است.
بله،
اگر خاص خدا باشه و بتانیم صلح را بیاریم، این اجماع را میتانیم و یک قوی معرکی عظیم اقتصادی بر کشور خود، همسایه خود و بر منطقه تبدیل.
محترم آقای محمد انیف اطمر، مشاور ارشد امنیت ملی افغانستان، بسیار زیاد تشکر سیب از مصاحبتان.
تشکر جناب نظر صد، لطف کرد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.